بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما که 4 جلسه درش ایجاد فاصله شد، امشب پیگیری میکنیم از آیات باقی مانده از سوره آل عمران. فکر کنم در اون بخش قبلی تا آیه 112 توانستیم تفسیر کنیم، از آیه 113 هم شروع می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیسو سواء من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. به فرافی نگرش قرآن به ادیان مختلف عنایت داشته باشید و ببینید چقدر این دیدگاه در میان مسلمان ها تنگ و از تنگی به نافرجامی رسیده است، که حتی نگرش های درون دین خود ما هم دیگر رو نمی توانند تحمل کنند و هر گروه و پیروان هر مذهبی خودش رو از دیگران بالاتر می داند. در صورتی که از دید قرآن بالاتری به دیدگاه فقهی نیست که بگوین چون ما این مسائل فقهی رو اینطور نگاه می کنیم پس جلوتره، بلکه بر اساس تقواست، پرهیز از معصیت خدا و خود را در چارچوب اخلاق الهی قرار دادن. این آیه که دنباله آیات قبل هست، که گروهی از اهل کتاب را که بیشتر کتاب یهود هستند میگوید ظلمت علیهم الذلت و المسکنه، به آنها خاری و خفت زده شده، بعد یه دفعه استثناء میکنه که همشون اینطوری نیستن، کسانی از اهل کتاب هستند که اینها با هم مساوی نیستن، لیسو سواء من اهل کتاب، ها با هم برابر نیستن، همشون ضربت علیهم الذلت و المسکنه نیستن، متفاوتن. گروهی از آنها امتون قائمه، امتی هستند که برای خدا به پا خواستن و ایستادن و در حالت عبادتن. یعنی فکر نکنید حالا قیام به نماز که نمی کند اصلا قائم نیست، نه، در برابر خدا قائم است و خدا را می پرستد و اون تقوایی را که خدا می خواهد او هم دارد. یتلون آیات الله، اونها هم آیات خدا رو تلاوت می کنند، یعنی همین قرآن رو قبول دارند، یعنی مثل اینی که به این قرآن عمل می کنند. این مشکل بعضی از این جوانها رو حل می کنه که آیا مثلا ادیسون در بهشت می رود، آیا پاستور در بهشت می رود، آیا کخ در بهشت می رود. اینا زودتر از ما رفتن، نمیخواد حالا شما تحقیق بکنید که می رن یا نمی رن. به دلیل همین آیه اینا قائمن، یتلون آیات الله، این که شبانه روز پشت میکروسکوپ نشست و میکروب سل و نمیدونم چه و اینها رو کشف کرد و دارویی برای آن اختراع کرد و واکسن ها رو ساخت، این آیات الهی رو زیر نظر داشت. مگه این آیات الهی نیست؟ این تلاوتش نیست؟ میخوام بگم خیلی به خودمون مغرور نباشیم با این دوره چت نماز، که بیچاره ها بدبخت ها ما نماز میخونیم اونا تو بهشت نیستن ما میریم. نه، این طوره نیست، اینا قائم هست و این آیات رو در حال تلاوتش هستن، یعنی اون داره کمک میکنه، خدمت میکنه با کشف آیات الهی و عرضه آنها به جهان بشری و میلیارد ها میلیارد انسان و سالهایی که بعد خواهد آمد که اونها احتمالاً از میلیارد رد خواهد شد، یعنی خدمات خواهد بود. وقت این دید قرآنه. حالا بیایید ببینید ما شیعه و سنی با هم چه کار میکنیم. این دید وسیع و خراف رو ببینید در قرآن که چقدر دایره وسیع میگیره که هر کسی تقوا را پیشه بکنه و سرگرم تلاوت آیات الهی باشد و اونها رو کشف بکنه و به عالم بشریت عرضه بکنه و از چارچوب اخلاق انسانی خارج نشه. بل این قبل هست آنا اللیل، در تمام طول شب اینها مشغول عبادت هست. این مطالعاتی که مخصوصا دانشمندانی که مسلمان نیستند می نشینند و انجام می دهند، اینها از خیلی چیزها می گذرند، از خیلی از بهره‌مندی های مادی دنیا می گذرند، اما سرگرم تحقیق و تفحص در آیات الهی هست. اون چیزهایی که ما ازش نمی گذریم، از پارک و گردش و شنا و استخر و ماهواره و تلویزیون و فیلم و سینما و نیستن، از اهلش نیستن. برید ببینید دانشمندان غربی رو، یعنی یه وقت یک ماه دو ماه در کتابخانه دانشگاه بیرون نمیاد تا نتیجه خدماتش به جهان بشریت عرضه بشه. این چیزی که ما ازش نمیگذاریم. بعد مغرور میشیم به این دو رکعت نماز یا به چیزهای دیگری که مادون نمازه، پایین تر سطحش، و تازه میخواییم اونا رو جای نماز بگذاریم. نماز نمیخونیم، زیارت عاشورا میخونیم. نماز نمیخونیم، زیارت کربلا میریم. نماز نمیخونیم، سینه میزنیم. نماز نمیخونیم، زنجیر میزنیم. نماز نمیخونیم، قمه میزنیم. تازه اینا مادون نمازه، درجهش پایین تره. میخواییم جایگزین بکنیم. این نیست. اصلا قرآن ببینید یک نگرش بسیار وسیع و عالی را نسبت به کاری که انسان باید در برابر خدا بکنه داره عرضه میکنه. شگفتی های قرآن این هاست. اینه که قرآن، من بارها متذکر شدم، قرآن رو همشو با هم ببینید. پس فرق ما با اونا چیه؟ ما که پیرو این کتاب هستیم با اونهایی که در ادیان دیگر هستن تفاوتمون در کجا؟ در این است که ما باید جلوتر باشیم. یعنی هر چه اونها کار بکنن و هر چه امتون قائمه باشن و آنا اللیل مشغول یتلون آیات الله، آنا اللیل در طول شب سرگرم تلاوت آیات الهی باشن، ما باید جلوتر باشیم، به ما نباید برسن، چون ما پیدا به خاتم انبیا هست. حالا قضیه برعکس، ما میدویم و 13 سال اصرار میکنیم که تو رو خدا اسم ما رو تو این WTO بنویسید، بازار تجارت جهانی، اسممون رو بنویسید. التماس میکنیم بذاریم یه ذره پشت این نمیدونم آزمایشگاه به این اورانیوم نگاه کنیم، نگاهش میکنیم میریم، التماس میکنیم. اینطوری شده امت اسلام. یعنی تبعیت از قرآن. قرآن میگه اونا باید پشت سر شما باشن و تازه قبولشون داریم. این تفاوت ها از کجاست و چرا؟ بری تحقیق بکنه. قرآن یک امت سرفراز و متعالی و کامل میخواهد بسازد که این سرمشق باشه در همه زمین ها. وقتی این اوقات ما کجا تلف میشه؟ و مخصوصا خطابم به جوان هاست. اصلا این ما مجازیم اینطوری وقت تلف بکنیم. چه همه اوقات ما توی خانه ها به کلنجار با هم دیگه، بین خواهر برادر ها، پدر مادر ها، اولاد و والدین تلف میشه. قرآن نمیخواد این اخلاق رو، یعنی اخلاق را میخواهد. و هم یسجدون، پیوسته در حال سجود هستن. من وارد بحث سجود نمیشم، فقط شما رو ارجاع میدم به بخش پایانی جلد اول آدم از نظر قرآن، اونجا سجود رو بخوانید که این سر بر پاک ساییدن یک نماد ظاهری سجود باطنی است. انسان باید در معنا و باطن در برابر عظمت خالق ساجد باشد. وقتی میخواد نشون بده که من در باطنم چی میگذره، خودش رو به خواب باطن خودش رو نشون بده. حال بحث میگم خیلی مفصله، من واردش نمیشم چون اونجا هست. فقط استدعا دارم که حتما مراجعه بکنید و به دقت مطالعه بکنید و کوشش بکنیم همه با هم که قرآن رو احیا بکنیم. بشر نیازمنده به این مکتبه، بشر نیازمنده. ما لازم نیست که مسیحی ها رو مسلمان بکنیم. ببینید 1400 سال گذشته، 1400 سال، من به شما قول میدم نه یک شیعه سنی شده نه یک سنی شیعه شده. پس این کوشش بیهوده است که ما بخوایم سنی ها رو شیعه بکنیم، اونا بخوان ما رو سنی بکنن. پس چه چیزی مهمه در این میان؟ که رقابت بکنیم در اخلاق. این اخلاقی که نفوذ میکنه، اون چیزی که ما اول انقلاب گفتیم که انقلاب قابل صدور نیست. بیایید شما یک ملت متأثر از یک انقلاب اخلاقی درست بکنید که این اخلاق درش تأثیر گذاشته باشه و از اخلاق جاهلی آمده باشه به اخلاق الهی و این منقلب شده باشه، این خودش صادر میشه. این میرسه بدون اینکه پیامبری داشته باشه، مردم نگاه میکنن، مردم دنیا و میپذیرن. قرآن روشش همینه. پس ما نیاییم بگویم شیعه بر حق است، سنی بر حق. حقانیت این است که انسان انسان باشه. وقتی انسان شد بر حق، به طور طبیعی بر حق، هیچ تبلیغی هم نه. بیاد داد بزنه من بر حق، مردم میبینن که این بر حق. این کسی است که از تمام نعمتهای الهی که بهره میگیرد، بازدهش همون چیزی است که خدا خواسته. این نیروهایی که از این فرشتگانی که درون این خوراکی ها هستن، ما ملک هم دیگه، این ملکه کمکش میکنن، این فرشتگان هم که به کمک انسان میاد، اینها به کمک میگیره. حالا باید این فرشتگانی که خدا در اختیارش نهاده داره ازشون استفاده میکنه، بازدهش همون چیزی باشه که خدا گفته تو این راه حرکت کن. این فرشتگان تبدیل میشن به نیرو. یه نیرو رو یه وقت یکی در یه آلات موسیقی به کار میبره با این دستش، بله، سنتور میزنه، ویولون میزنه، نمیدونم چه کار میکنه، تار میزنه، دنبک میزنه، اینا نیرو فرشتگانه. پس باید نماد فرشته بودن از این آهنگ بیاد بیرون. اینه. پس نمیتونی بگی اون حرامه. ببین فرشته است یا نه، ببین ملکه یا نه، ببین اون خلوص درش هست یا نه. خلوصی که از نهاد اون انسان میاد بیرون. وقتی که اصلا بحث حلیت و حرمت نیست که، اگر اونطوری باشه قرآن هم حرامه. قرآن رو هم اگر کسی بخواند به منظور ریا حرامه. قرآن حرام هست، دست نبایدش بذاره. هر پدیده‌ای در عالم دو وجهیست، هم حلال هم حرامه. چاقو رو اگه ورداشتی باش آدم بکشی حرامه، نباید دستش بگیری. اگه ورداشتی گوشت ببری حلاله. پس این که بیان بگن آیا موسیقی حلال است یا حرام، نه اصلا هم چیز نداریم. باید ببینی از کجا برآمده و به چه نیتی برآمده و چه کار میکنه و این ملائکه و فرشتگان را به خوبی به کار گرفته، همونطور که خدا خواسته به کار گرفته. وقتی تشخیص عقله، اینجاست که باید زمام نفس رو بدی به عقل. داره که تو تشخیص بده، من میرم کنار، من نفس. تا کجا؟ تا اونجایی که نفس و عقل منطبق بشن. اونجا کجا؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اینجایی که تطابق کامل عقل با نفس است و اون عقلیست که از منبع هدایت الهی و تلاوت آیات الهی آناء اللیل و سجود در برابر عظمت آفرینش سیراب شده. اون عقل خب دیگه خصوصیت اونا چیه؟ یؤمنون بالله، به خدا ایمان می آورن، ولی یوم الاخر، به روز قیامت هم ایمان می آورن، و یامرون بالمعروف، امر معروف می کنن، و ینهون عن المنکر، از منکر کار زشت باز می دارن. آیا این خصوصیات فقط در مسلمان ها؟ قرآن میگه در اهل کتاب هست، این خصوصیات رو دارند. اونایشون که دارند قبوله. یعنی اصرار نکن بگو تو هم بیا مسلمان شو، اصرار بکن که تو از اون جلوتر باشی. باشه، اگه قرار شما هم داشته باشید ما هم داشته باشیم، ما که پیروان خاتم انبیا هستیم با این کتاب باید از شما جلوتر باشیم. شما هم بپرستید، شما هم تلاوت کنید آیات را، شما هم امر معروف بکنید، شما هم نهی از منکر بکنید. مگر نیست در جوامعشون؟ اگر نبود که اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. اینا هست که دارن زندگی میکنن، و تازه بهترش هم هست، چون بهتر از ما زندگی میکنن، چون از این ملائکه و فرشتگان بهتر بهره گرفتن و نمیگذارن ترند بشن. اوناشون که اینطوری هستن ها، حالا اوناشون هم که به فساد کشنده شدن و اینا، خب اونام جای خودش داره، اونم بحث شده دارن. قرآن از اون عدهشون داره بحث میکنه، و یسارعون فی الخیرات، و در خیرات میشتابن. حتما میدونید، میبینید، میدونید، میخوانید که 90% ثروتمندان جامعه صنعتی غرب، حالا ژاپن هم بذارید، با اینکه ژاپن شرقه، بذارید توی غرب جامعه صنعتی، بگید 8 کشور صنعتی دنیا، 90% ثروتمندانشون وقتی که نزدیک فوتشون میشه وصیت میکنن، میدونن وکیل میگیرن، کارشون قانونی و درست انجام میدن، 90%شون ثروتشون رو وقف دانشگاه ها میکنن. اون چیزی که ما ازش گریزیم، ما وقف مسجد و تکیه و حسینیه و حالا تازه دو نوع هم میسازیم، حسینیه و مسجد. مثلا حسینیه زنها که قاعده هستن میتونن درش شرکت بکنن، در مسجد نمیتونن برن. حالا تفاوتش من نمیدونم، برای اینجا جای نماز، اگه نمیتونن برن اونجا نمیتونن برن. و حسینیه فقط برای این میسازن که ایام عاشورا و فلان اینا هم بتونن شرکت بکنن، اسمش مسجد نباشه، مثل خدا رو گول میذارن، اسمش رو عوض میکنن. خیلی کارمون حرف داره، خیلی. اون وقت میبینی یسار اون فل حیرات کیه و چرا جامعهشون اینطوری شکل گرفته و میتوانن بایستن و بگوین ما حاکم بر دنیا و دنیا باید تسلیم باشه. عالم اسبابه، خدا بی خودی و مجانی چیزی رو در اختیار کسی نمیذاره. حالا آیاتش رو هم چند تا آیه من اینجا یادداشت کردم در همین معنا که خدمتتون عرض می‌کنم. و اولائک من الصالحین، اینا هم از صالحان هست، اینا هم جزء صالحان هست، چون عملش صالح. ببینید اینقدر که در جهان غرب در این دو سالی که آمریکا عراق رو اشغال کرده مقاله نوشته شده علیه این اشغال و علیه این ترورها و علیه آدم کشی ها در اون کشورها، و امر به معروف و نهی از منکر کردن مقامات آمریکایی را و ارتش آمریکا را، و انذار دادن و درخواست کردن که از اینجا برید بیرون، مقالاتشون جمع‌آوری بکنید، مقالات همه کشورهای اسلامی هم جمع‌آوری بکنید، ببین کدومش بیشتره، کی امر به معروف بیشتر کرده و نهی از منکر بیشتر کرده. مگه حتما باید آیه قرآن بخونه؟ یا اخلاقا این کار تو درست نیست، رفتی اونجا نمیتونه اداره بکنه، باید یه فکر دیگری کرد. اگرم بگیم ما میایم بیرون اینطوری اتفاق میفته، مردم به جون هم میفتن، کشتار بیشتر میشه، این هم درستش. حالا ببینید کدام یک از تحلیلگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران جهان اسلام مقالاتی که نوشتن جمع‌آوری بکنید، کدام بیشتر و بهتر؟ اونی که میگه امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اونها هم دارن انجام میدن.
اصلا ما باید واقعیات و حقایق نظام هستی را کلن نگاه بکنیم. این منظر قرآنه. خداوند میگوید نظامن نظام اسباب و مسبباته، اگر اون امر معروف کرد و نهی از منکر کرد به نتیجه میرسه حتما. اینقدر حرف میزنه تا اینکه در هر حال یه اتفاق میفته. شما الان بکنن در جریان تحولات داخل آمریکا هستی کنه، افکار عمومی داره چرخش پیدا میکنه و صحبت این هست که در انتخابات آینده از حزب دموکرات خانم کلینتون بیاد سویه. پس اینا نتیجه حرفاییست که میزنن، پس کار میکنن. هی ما بشینیم بگیم ما مسلمانیم و ما چه میکنیم و ما چه کردیم و ما چه کردیم واقعا، یعنی به چه چیز خودمون مینازیم؟ به رانندگیمون، به خیابونهامون، به نظافتمون، به اخلاقمون، به درستکاریمون، به علممون، به چیمون مینازیم؟ مسجد میریم، خب باید مسجد اثر داشته باشه. و این بیتوجهی ما به اساسیات قرآن بیشترش ناشی از این است که دین را درست نشناختیم و اون را مخلوط کردیم با پاره از خرافات. و ما یفعلو من خیرن فلن یکفروهو. بسیار آیات جالب است. این اهل کتاب هر کاری را که انجام بدهند در زمینه خیر و نیکی هرگز فلن یکفروها، هرگز از آنها ناسپاسی و قدر ناشناسی نخواهد شد، پاسخ میگیرن. حالا برید بپرسید ادیسون تو بهشت یا نه. ببین متن قرآنه میگه و ما یفعلو من خیرن، هر نیکی، هر نیکی را که انجام بدهند فلن یکفروها، هرگز از آنها ناسپاسی و ناقدرشناسی نخواهد شد. ما قدرشناسی میکنیم، ما که خدا هستیم، ما سپاس میکنیم، ما شاکریم از این بنده. اینه که همه ادیان رو قرآن پذیرفته و همه انبیا رو تطهیر کرده است. شما میدید بلایی رو که تورات سر انبیا آورده، قرآن همه رو مرتفع کرده و همه انبیا رو آورده در راستای عمل صالح و سجود رکوع در پیشگاه خدا. من فکر کنم خیلی بی‌انصافیست که با شنیدن این آیات ما واقعا قیام نکنیم در معرفی این فراخناکی در قرآن. چه مصبتی دید خدا، دیدش به بزرگی خدا. من چه که خط کشی بکنم، حالا بگو شیعه، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، فلان فلان، خطیشات داره، مسیحی فلان، بیدین، بادین. ما خودمون رو باید در راستای این هدایت قرار بدیم و کوشش بکنیم از بقیه جلوتر باشیم. والله علیم بالمتقین. خدا نسبت به پرهیزگاران آگاه هست. پس نام پرهیزگار هست. پس از تقوی. پس چه کسانی مورد عنایت و توجه خدا نیستند و هر کاری بکنند آنها سودی نمی‌رساند در برابر خدا و هدایت الهی؟ اینا رو حالا استثناء میکنه. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. همانا کسانی که کافر شدند. کافر یعنی چی؟ یعنی آنچه که از این نعمتهای الهی به او برسد در راه غیر خدا خرج میکنه. هر نعمت چشم داره، این چشم برای اینکه ببیند باید یک فرشتگان دیگری کمکش بکنند، پس میره غذا میخوره. اون ملائکه‌ای که توی اون غذا هستن به این چشم میرسه. حالا این فرشتگان در اختیار این هستن، این در راه خدا حرکت نمی کنه، یه راه دیگری رو می بینه، به جای دیگری می رود، نظارگر حرام ها نه حلال ها. گوشش همینطور، سماعون للکذب، اکالون للسحر، شنوندگان دروغن و خورندگان حرام. اینا کافر. یعنی روی نعمت ها رو سرپوش میگذاره، نادیده میگیره، اون فرشتگان رو نادیده میگیره که در خدمت این هستن، روشون رو سرپوش میگذاره، زیر پاهاش له میکنه. اینا کافره. نتیجه کفر چیز؟ نتیجه کفر اینه: لن تغنیه عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. در برابر خدا و در برابر عذاب الهی و در برابر انحراف از خط خدا و طریق مستقیم الهی، مال هاشون و اولادشون به اونها هیچ سود و فائده نخواهد رساند. اینها قرین و همنشین و هم صحبت آتش هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا در محیط و محوطه‌ای که هستن این دورش آتش. یعنی هر کسی وارد این محوطه بشه میسوزه. این مفهوم اینه که اولئک اصحاب النار و در اون جاویدانه. این تا این خصوصیات و تا این خلقیات رو دارن، اینها وجودشون آتشه، سوزاننده است. میگه خب مال کجاست؟ مال پیش معاویه، میریم اونجا. کاخ کجاست؟ کاخ هم پیش معاویه، میریم اونجا. خب پس اونجا همه چیز جمعه، نیروها، اولاد، فرزندان، اطفال اونجا. اینجاست که باید متوجه باشد انسان مؤمن که فریب اونها رو نخوره. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، اینا خرج میکنن، اینا توی این دنیا خرج میکنن، یعنی پولهاشون رو خرج میکنن. خیلی جالبه. خرج چی؟ خرج به دست آوردن قدرت، خرج به دست آوردن خود ثروت. پولشو خرج میکنه که بازم اضافه بشه، افزون بشه. خرج به دست آوردن جاه و مقام و احترام، خرج میکنه که مردم بهش احترام بگذارن، خرج میکنه که ریاست به دست بیاره، بهش خرج میکنه. اما کافره ها، یعنی نیروها و فرشتگان الهی را در راستای هدایت الهی به کار نمیگیرن، این کافره. خب اینا مالش رو خرج میکنن. میگه مثال خرج کردن مال اینها مثال یک باد، در واقع یخبندان، بادی که سرما رو میاره. که مثل ریحل فیها سرون، مثل بادی که در آن یخبندان باشه. سر بساط یعنی یخبندان. خود باد یخ رو هم سر میگن، یعنی اگر ریحش رو هم نگید و بگید سر، یعنی اون سوز سرمایی که میخشکانن و یخبندان ایجاد میکنن. که مثل ریحل فیها سرون اصابت حرف قوم ظلم و انفسه هم. به کشتزار مردمانی میگیرد این سرما و باد سر که به خود ستم کرده. پس اینها ظالمان و ستمگران به خیشتن خیش هست. اون وقت هرچه خرج بکنن باد میاد، نسیم هست، ولی میخوش کنه، شکوفه ها رو میزنه سرما و از بین میبنه. بله، خرج کرده، باغ احداث کرده، درخت کاشته، شکوفه هم داده. جالبه، الان شکوفه میخواهد وارد در واقع اون هسته میوه بشه، نابود میکنه. اینه که میبینید در طبیعت، میگه اونهایی که مالشون رو در این راه ها خرج میکنن، نتیجهش این است که همین که شکوفه شد نابود میشه. خیلی دقیق بشید در حوادثی که در جامعه خود ما اتفاق میفته. چه همه آدم ها همینطوره زندگیشون و مالشون و فرزندانشون. فاهلکت رو این باد سرد اون رو هلاک میکنه. و ما ظلمهم الله، فکر نکنن خدا به اونها ستم کرده، ولیکن انفسهم یظلمون، اینها به خودشون دارن ستم میکنن. پس این نظام نظام اسبابه دیگه، این کاری نداره که میگه من نماز میخوانم و اهل این کتابم و مؤمنم و مسلمانم و اینها. نه، این هرچی میخواد نماز بخونه. همینقدر که مال و اولادش در این راه مصرف بشوند و این مثال برش منطبق بشود، این به خودش ظلم کرده و نتیجهش رو خواهد دید. خدا نظام رو اینطوری درست کرده، از این گریز نیست. حالا به آیات دیگری که این آیه رو تفسیر می کنن. آیه 30 سوره شورا: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما برسد به سبب دستاورد خود شما، و تازه خدا بسیاری از اونها را می بخشد. یعفو عن کثیر، خیلی از اشتباهات و خطاها و گناهان و جرائم شما رو نادیده میگیره، خدا میگذره ازش، میبخشه. و الا بلا فاصله امتها باید نابود بشن. آیه 286 بقره: لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خدا که بیش از وسع انسان بهش تکلیف نکرده، انسان به نفعش آنچرا که کسب میکند و به ضربش از آنچرا که اکتساب میکند. کسب یعنی حرکت در مسیر طبیعی نظام عالم برای تأمین معاش مادی و حیات مخلوقی، و اکتساب یعنی کسب با زور، یعنی از راه های خارج از این راه هرچی بره، یعنی با زور باید تأمین بکنه. مثل کسی که یک راه بسیار وسیع ولی پیچ در پیچی که دور یک کوه درست شده پی میکنه، این کسب، این آهسته آهسته و تدریجی از این راه میره میرسه به اون. و یک کسی که میزنه مستقیم به سنگلاخ و دره و پرتگاه، این اکتساب میفته، برای اینکه آخرش یه جایی به بنبست میرسه، نمیتونه دیگه بره پیش. پس علیها ما اکتسب، اکتسابش ضد خودش هست، علیه. سوره نور آیه 11، آیات زیاده، من فقط بخشی رو ذکر میکنم که زمینه دستتون بیاد خودتون تحقیق بکنم. درباره افک، یعنی تهمتی که به عایشه زدن: ان الذين جاءوا بالافک عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. این اکتساب رو برای اثم به کار برده کنم. اونهایی که این تهمت رو زدن یک گروهی بودن در میان خود شما، و این رو فکر نکنید که برای شما شری بود درست شد، نه، این هم خوب بود برای این هم نیکی. پس خیلی از چیزها رو که ما فکر میکنیم اصلا انتظر و شیعن و هو خیرون لکم، خیلی چیزها رو فکر میکنید بده ولی نتیجهش براتون خوبه، این هم جز همون ها حساب کرده قرآن. بعد آخر آیه میگه لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، برای اونها همون چیزی است که از گناه اکتساب کرده اند، نه مرتکب گناه شدن، نتیجه خواهند. پس گریزی از آن نیست. سوره بقره آیه 80: بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. کسی که سیعه را کسب بکند، بدی را کسب بکنه و خطیعه و اشتباه او را فرا بگیرد، اینا اصحاب آتش هست. آیه 25 آل عمران، نه همه شو گذشتیم غیر از نور و شورا که بعد خواهد آمد انشاءالله: و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. هر نفسی آنچه را کسب کرده به طور کامل نتیجه شو خواهد دید. وفیت کل نفس، وفا کرده می شود نسبت رو، و هم لا یظلمون، اصلا فکر نکنن که بهشون ستم میشه. این ستم نیست به اونها میشه، نتیجه دستاورد خودشون هست. ظهر الفساد و فی البر و البحر ما کسبت عید الناس، فساد در روی خشکی و دریا ظاهر شده است به جهت دستاورد مردم، نتیجه عمل مردم. الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت لا ظلم الیوم، امروز روزی است که هر نفسی به اندازه دستاورد خودش جزا داده می شود و در امروز ستمی وجود ندارد. پس هر وقت انسان نتیجه اعمال خودش رو می بیند فکر نکنه که داره بهش ظلم می شود. یا ایها الذین آمنوا، خب حالا اهل ایمان از کجا چوب می خورن؟ چطور میشه که جامعه ایمانی منحرف میشه؟ از اینجا شده میشه. لا تتخذوا بطانة من دونکم، بطانه از بطنه یعنی پشت پرده در نهان، کسانی را که از شما نیستند به دوستی نگیرید. ببینید پس اون اهل کتابی رو که مستثنا کرد که اینا اهل تقوا و سجود و پرهیز و تلاوت آیات هستند، اینا نمیگن. اونهایی که از شما نیستند، یعنی اهل تقوا نیستند، اهل کفر هستند، حتی در جامعه شما ممکنه باشن، اینها رو دوستی پنهانی باشن درست نکنه. دوستی آشکار باشه، یعنی رفت آمدتون آشکار باشه، جامعه بداند که ارتباط شما با این چطوره. پس یکی از جاها و نقاطی که جامعه ایمانی زیان میبیند این است که مسلمانی با یک کسی که غیر مسلمان و غیر متقی هست و دشمن هست و هدفش رسوخ در میان جوامع اسلامی، دوستی نهانی برقرار بکنه. حال یه وقت من یه بحثی بود، البته نیومدن بحث بکنن، قرار بود بیان صحبت بکنن، این جریان معاملاتی که حال بعضی روش بحث دارن میگن حرامه حرام نیست، گولد تویست و چیه اسمش همین که من این یکی از اینا، یعنی اصلا سرویس، اصلا مخفی و در واقع انتقال ثروت‌های ملی کشورهای مسلمان است به یک حساب‌هایی که اصلا معلوم نیست مالکی هست. اینه. یعنی فکر نکنه حالا میدیم سلام علیکم میکنیم و یواشکی میبریمش خونه و اونجا چای بهش میدیم و یواشکی فرارش میدیم. این بتانه نیست. اینه. بتانه اینه. یعنی پشت پرده، پشت صحنه، جاهایی که پیدا نیست، انسان معاملات اقتصادی اینطوری که هیچ کس نفهمه که چی هست و سر در نیاره برقرار بکنه. لا یعلونکم خبالا، بدانید که اینها در له کردن شما و فتنه انگیزی در میان شما از هیچ کوششی فروگذار نخواهند. این اون دشمن نمیگه باش دوستی نکنید، در نهان، در پرده، در سر. ودو ما انتم، یکی از نشانه های آشکاری که در اونها هست این است که اونها دوست دارن که شما در رنج باشید. حالا این همیتون نیست. قد بدت البغضاء من افواههم، از حرف زدنشون شما کین توزی آنها را احساس میکنید. و ما تخفی صدورهم اکبر، اما آنچه در دلهاشون هست خیلی بیش از این چیزی که از دهانشون گفته میشه. قد بینا لکم الآیات، ما آیاتمون رو برای شما اینطوری تبیین میکنیم. ان کنتم تعقلون، اگر شما عقلتون رو کامل زمان رو بدیم دست عقل. ها انتم اولائی تحبونهم ولا یحبونکم، شماهایید که اونا رو دوست دارید، اونا که شما رو دوست ندارن، اونا شما رو دوست ندارن. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به همه کتاب ایمان آوردید، اونا اینطوری نیستن. و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی شما رو ببینن از شما تعریف میکنن، تمجید میکنن، میگن ما هم اهل ایمانیم، ما هم شما رو قبول داریم. و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل، و وقتی که خلوت بکنن، انگشت به یک دیگر میگیرن و شما را نشان میدهن. یعنی ببینید که اینا، اینه که ما کلا سرش گذاشتیم، اونه که گولش دادیم، اونه که فلان، اونه که میشه این کارو باش کرد، اونه که میشه مالش رو گرفت، و یکی یکی شماها رو به هم نشان میدهن. از سر چی؟ من القلب، از سر خشمی که به شما دارد. قل موتو به غیبه کن ای پیامبر، بگو که در همین خشم خود بمیرید. ان الله علیمون به ذات صدور، خدا داناست به درون سینه ها. پس این موتو به غیبه کن، این در واقع یک خطاب تکوینی است. یعنی اگر جوامع اسلامی در این جایگاه هایی که قرآن تعیین میکنه قرار بدن، دشمنان اونها با خشمی که نسبت به اینها دارن و در همون خشم خواهند مرد. یعنی دیگه توان و قدرت نفوذشون رو در میان مسلمان ها از دست خواهند داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.